بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشاءالله درس چهاردهم و درس چهارم متون عربی رو شروع می کنیم. صفحه 46. الدرس الرابع قصة الإعلان الرسمي للمذهب الشيعي الجعفري في إيران. قصه اعلام رسمی برای مذهب شیعی جعفری در ایران. کان سلطانو بله ظاهراً این هم اگر اشتباه نکنم از همین کتاب کشکول المغتربین نقل شده. کان سلطان محمد خدابنده الملك الهادی عشر من ملوک ایلخانیه فی ایران. این کانه اسمش از سلطان محمد خدابنده از سلطان ها هست. اون محمد در واقع بدل از سلطانه، خدابنده هم که لقبشه. خبر کانه الملك الهادی عشر، الملک خبرش. خب بود سلطان محمد خدابنده پادشاه 11 از شاهان ایلخانی در ایران. خب یه مدت ایران میدونید که دست مغول ها افتاد، ولی به تدریج اخلاق پادشاهان مغول عوض شد، یعنی با فرهنگ و تمدن ایران برخورد کردند و مسلمان شدن و در یه برهه هم شیعه شدن که یکی از اینها که باعث شیعه شدن ایران هم شد همین سلطان محمد خدابند است. وقد اعلن المذهب الجعفریه، بله وقد اعلن المذهب الجعفریه مذهبا رسمیا فی ایران فی سنت 709 بعد الهجره، در سال 709 هجری، هجری قمری. پس حدود 700 سال پیش ایران شیعه شده. اعلان کرد مذهب جعفری را مذهب رسمی در ایران در سال 709 هجری قمری. و کان هذا الملك يعز الشيعة و يتلطف بهم لذلك سموه خدابنده، خدابنده. و اهل السنه يسمونه خربنده. خب این پادشاه يعز یعنی گرامی می داشت شیعه را، یعنی بعد از اینکه شیعه شد اعزه باب افعال دیگه، اعزه یو ازو یعنی اکرمه، اکرام کرد، گرامی داشت. یو ازو فاعلش هم هوست که به ملک برمیگرده، شیعه مفعولش. این پادشاه عزیز میداشت و گرامی میشه مرد شیعه را و مهربانی میکرد با آنان، یتلطف بهم، به خاطر همین او رو نامیدن خدابنده، این لقب بهش دادن. ولی اهل سنت که ازش خوششون نمی اومد بهش گفتن خربنده. کان هذا الملك نیر الزمیره، کان هذا الملك، هر جا هذا اومد پشت سرش یه اسم الف لام دار اومد. یه وقت میگیم که هازا زیدون، خب این هازا مبتداست، اون زید خبرش، ولی اگر بعد از هازا گفت هازا الملکو لزیدن، این الملک که علف لام داره، یا میگیم هازل ملک زید، این پادشاه زید است. این جوجه ها که هازا میاد پشت سرش یه اسم علف لام دار میاد، اون وقت هازا میشه مبتدا. اون مثلا میگیم هازل ملک و زید، اون وقت اون ملک میشه بدل یا عطف بیان، اون وقت اون زید میشه خبرش. اگرم هازا بعد از فعل بیاد، مثلا بگیم جاء هازل ملک، اینجا میگن جاء فعل، هازا فاعل، ملک بدل. خلاصه یه نکته است که همه جا به درد میخوره، که هر جا اسم الف لام دار بعد از هازا میاد، این اسم الف لام دار رو، هازا رو اول ببینیم چه ترکیبی داره، چون خودش مبنیه دیگه. مثلا اینجا کان هازا اسم کان است، یه وقت میگیم جاء هازا، هازا فاعل جاء است. یه وقت میگیم ان هازا، هازا اسم ان است و منصوبه، ولی خود هازا اعراب رو نشون نمیده، چون محلن اعراب میگیره، اعرابش محلیه، اعرابش در کلمه بعد از او که بدله ظاهر میشه. پس کانه اینطوری گفته باشه کان الملکو، اگر میگفت کان الملکو چی میشد؟ اینو ملکو میخوندیم چون اسم کانه بود. حالا هم اسم کانه درست هازاست، ولی ملکو همون اعراب هازا رو میگیره، چون بدل، بدل یا عطف بیان بدل اعراب قبل خودش رو میگیره دیگه. پس هازا اسم کانه میشه، ملک همیشه بدل میشه. این جور جاها نیر الضمیر خبر کانه میشه. کان هازا الملک نیر الضمیر، نیر یعنی روشن، و کل نورک نیر، وقت نیر بر وزن فعل مثل سید صفت مشبه است. این پادشاه روشن ضمیر بود، یعنی باطن روشنی داشت، و کان سنی المذهب، و بود سنی مذهب. اون وقت این کانه اسم کانه هوست، سنیه خبرشه که اضافه شده به مذهب، و بود یعنی این پادشاه سنی مذهب. و من تأثیر بحث العلامه الهلیه رحمه الله مع علماء السنه اعتنق مذهب الجعفریه، مذهب الجعفریه اعتنق مذهب الجعفریه و امر به حذف اسماء الخلفاء الثلاثه من سکت نقد ایرانیه و سعا جدیان فی توسیع المذهب الجعفریه. خب و از تأثیر بحث علامه هلی، علامه هلی از علمای بزرگ که تألیفات بسیار زیاد و گران سنگی هم داره، فقیه در همون زمان بوده رحمه الله، و از تأثیر بحث علامه هلی رحمت الله علیه با علمای اهل سنت اعتنق، یعنی به گردن گرفت، یعنی قبول کرد، قبول کرد مذهب جعفری را، و امر به حذف و دستور داد به حذف اسمهای خلفای سگانه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، از سکه رایج ایرانی. سکه طلا نقره که رایج بود، اسم خلفا روش بود دیگه، اونا رو دیگه گفتش که نزنن روش. و سعی کرد، سعی زیاد، جدیان یعنی زیاد، در توسعه مذهب جعفری. و عندما ذهب الى تبریز و اصبح على عرش السلطنه، و زمانی که رفت به تبریز و بر تخت سلطنت نشست، این اصبح على عرش السلطنه یعنی بر تخت پادشاهی نشست. ولی اگر اصبح رو بخوایم تحت لفظی معنا کنیم، اصبح دو تا معنا میده. گاهی به معنای صبح کرد میگیم اصبح زیدون مثلا حزینن، یعنی زید صبح کرد در حالی که حزین بود. یه وقت هم اصبح به معنای ساره هست، یعنی گردید، میگیم اصبح زیدون نادمن، زید پشیمان شد. اینجا اصبح علا عرش سلطنه یعنی گردید مستقر. این علا عرش متعلق به اصبح نمیشه، متعلق به استقره کائن، یعنی گردید این گونه که مستقر شد بر عرش سلطنت، یعنی منظور بر تخت پادشاهی نشست. حالا تلقب به الجایتو، یعنی لقب گرفت. یه وقت میگیم لقب داد، یه وقت میگیم لقب رو قبول کرد. تلقب باب تفعله، تفعل برای قبوله. مثلا یه وقت میگم لقبت زیدن، من به زید لقب دادم، فتلقب، پس اون لقب رو قبول کرد. خب ملقب به الجای تو شد، یعنی لقب الجای تو رو به خودش گرفت. الجای تو یعنی چی؟ یعنی الملک المغفور، المغفوره، یعنی پادشاه آمرزیده شده. و امر ان یکتب علی احد وجهی نقد اسم النبی محمد و آله طاهرین، و دستور داد که نوشته شود بر یکی از دو صورت سکه، بر یکی از دو طرف سکه، نقد یعنی همون سکه رایج، اسم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ول وجه الاخر، اونجا گفت علی احد وجهین، اینجا هم باید بگه الا احد وجه، احدل وجه الاخر، بر صورت دیگر چینه بنویسن اینطوری: السلطان الاعظم مالک رقاب الامم الجایتو سلطان غیاث الدین و دنیا خدابنده محمد خلد الله ملکه. سلطان اعظم، این قدیم دیگه رسم بود، اینا رو می نوشتن دیگه در صحن حضرت معصومه هم، الان نمیدونم هست یا نه، قبل از انقلاب، چون این صحن رو صحن قاجاری زبان قاجاری ها ساختن دیگه. مثلا گفته بود از سلطان ابن سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان ابن خاقان، مثلا ناصرالدین شاه قاجار خلد الله ملکه. اینا هست دیگه، این لقب ها بوده. بله، سلطان اعظم، سلطان بزرگ، مالک و رقاب الامم، مالک رقاب جمع رقبه یعنی گردن، مالک گردن امت ها یعنی مالک مردم. الجایتو سلطان قیاس الدین، قیاس الدین هم یه لقبشه دیگه، قیاس الدین یعنی فریاد رس دین و دنیا. بله، خدابنده محمد خلد الله ملکه، که خداوند ملکش را جاوید بدارد. خب این حالا وضعیت این پادشاه که وضعیتش چطوری بود تا یه حدی توضیح داد. بعد این پادشاه که سنی مذهب بود، یه اتفاق در زندگیش میفته که شیعه میشه، بعد از شیعه شدن ایران رو هم شیعه میکنه. و اما سبب و تشرفی به مذهب تشیع، سبب این که تشرف پیدا کرد به مذهب تشیع و جعل و ایرانه به اکمله ها علی المذهب الجعفری رسمیان الها زلیوم و قرار دادنش، این سبب و تشرفهی و سبب و، اگر این عطف به تشرف بکنیم اینطوری میشه، و اما عطف به خود سبب بکنیم اینطوری میشه، و اما سبب تشرف و جعلو، یعنی جعل عطف به سبب بشه، سبب مشرف شدنش به مذهب چیه و قرار دادنش. ولی اگر عطف به تشرف بگیریم اینطوری میشه: سبب تشرف و سبب قرار دادن ایران. اگر عطف به خود سبب بگیریم، خب سببو خوندیم، اینم باید جعلو بخونیم. اما سببو و جعلو، اما اگر این رو عطف به تشرف بگیریم، بگیم سبب تشرف و سبب جعل. یعنی جعل رو جای تشرف که بذاریم سبب هم میاد رو سرش دیگه، اینطوری میشه سبب تشرف و سبب قرار دادن ایران را به مذهب جعفری، که اینجا هر دو جور میشه خوند. من خودم جعلو نوشتم، یعنی سببو و جعلو، اینا عطف به سبب کردم، ولی از نظر معنایی اگر عطف به تشرف کنیم بهتر میشه معنا کرد، لذا اگر جعل بخوانیم بهتره. بگیم سببو تشهی، هر جور که شما بنویسید در امتحان قبوله، ولی دو جور میشه خوند. و اما سببو تشرفهی و جعله، سبب تشرفش و قرار دادن، یعنی قرار دادنش ایران را به اکملها، یعنی به تمامه، علی مذهب جعفری رسمن تا امروز هو. این هو در واقع در دوباره میگیم این سبب چیست؟ این است. این هو اشاره به همین سبب هو، هو خبرشه. اما سبب تشرف این است، یا این سبب تشرف ما نقله المورخون، آن چیزی است که نقل کرده اند آن را مورخین. ان الملكه قذب في يوم من الايام على احدى زوجاته، پادشاه ناراحت شد، غضبناک شد در یه روزی از روزها بر یکی از زنهاش. و امر العلماء، علماء سنه، و دستور داد علما را، البته علمای سنت. این علمای سنت در واقع عطف بیانه، این توضیح میده. و امر العلماء ان یطلقوها ثلاثا فی مجلس واحد، دستور داد علما را که طلاق بدهن این زن را سه بار، سه طلاقه کنن در مجلس واحد در یک جلسه، با جمله انت طالقون سلاسن، یعنی تو رها هستی و طلاق داده شده هستی سه بار، که این میشه سه طلاقه. و بعد عدت ایام ندم الملک، و بعد از چند روز پشیمان شد پادشاه. و طلب من العلماء ان یجدوا له طریقه للحل، و از علما خواست که بیابند برای او راهی را برای حل، یعنی برای حل مشکل. فقالوا له يجب ان تبحث عن محلل، و به او گفتن که واجب است، لازم است که جستجو کنی از محلل، یعنی محللی پیدا کنی. خب اینجا من یه توضیح بدم که بحث محلل و سه طلاقه رو، چون یه بحث فقهی است ممکنه شبهه‌ای در ذهن افراد پیش بیاد. سه طلاقه که معلومه، یعنی انسان سه بار زنش رو طلاق بده. گاهی تو خانواده ها دیده میشه زن رو طلاق میده، بعد از مدتی پشیمون میشه، دوباره میره باش ازدواج میکنه. حالا ممکنه یه سال فاصله بشه، پنج سال فاصله بشه، ممکنه هم نه، بعد از طلاق تو همون زمانی که تو عده هست فامیل ها جمع بشن و بگن که شما رجوع بکن، اختلافو بذار کنار، رجوع بکن. اینجا رجوع میکنه به زن، بعد از اینکه یه مدت زندگی میکنه دوباره طلاق میده، دوباره طلاق میده تا سه بار میشه. ولی در اهل سنت این سه جلسه اینطوری میشه، یعنی در از نظر شیعه سه طلاقه در مجلس واحد امکان نداره، یعنی به یک باره نمیشه زن رو سه طلاقه کرد، باید سه بار حقیقتاً طلاق بده، یعنی واقعاً زن رو طلاق بده. حالا این دو حالت داره، یا زن عدش تمام میشه، مثلا یه سال دو سال میگذره بعد با اون مجددا ازدواج میکنه بعد طلاق میده، بعد از مدتی باز بعد از طلاق با او ازدواج میکنه، بعد طلاق میده. این سه تا طلاق میشه. یه وقت هم هست که نه، اولین دفعه که طلاق داد هنوز زن عدش تمام نشده، پشیمون میشه، میره مراجعه به زن خودش میکنه، یه مدت زندگی میکنه، این دیگه ازدواج نمیکنه اما مراجعه میکنه. بعد از یه مدت باز اختلاف بالا میگیره و زن رو طلاق میده. حالا فرق نمیکنه به شکل اول یا به شکل دوم باشه، بالاخره سه تا طلاق جدا جدا در سه مجلس، منظور سه مجلس یعنی سه زمان خلاصه جدا که فاصله هاش ممکنه یک ماه باشه. این طلاق ها ممکنه فاصله هاش مثلا هر کدوم دو سال باشه، بعضیش یه سال باشه، بعضیش سه سال باشه، بالاخره سه تا طلاق جداست. اون وقت بعضی مردها این اختیار طلاق رو مستمسک قرار دادن، میدادن که زنها رو اذیت کنن، که در قرآن هم اشاره شده که طلاق رو باعث اذیت زن قرار ندید، که شما طلاق بدید زن رو، بعد این زن آواره بشه، یعنی اینطوری اذیت میکردن زن رو. یه وقت از انسان زن رو طلاق میده، سه ماه میگذره، عدش در میاد، بعد دیگه این زن اون نیست. خب این زن اون نیست، میتونه ازدواج کنه، میتونه با همون شوهر قبلش ازدواج کنه، میتونه با شخص دیگری ازدواج کنه. خب این اذیت نیست. اونی که اذیت اینه که بعضی مردها انجام میدادن و قرآن هم به صراحت اینو اسم برده و نهی کرده، گفته این کار رو نکنید. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. این تمسکوهن ضرارا لتعتدوا اینه که انسان زن رو طلاق بده و این طلاق که گرفت خب تو عده قرار میگیره دیگه، مشکلاتی براش پیدا میشه، بذاره مثلا 3-4 روز مونده که عدهش تمام بشه، بگه رجوع کردم. بعد دوباره این زن رو رجوع که کرد، دوباره چکار کنه؟ طلاق بده. مثلا یه هفته نگه داره، باز طلاق بده. باز این زن بلا تکلیف بمانه 3 ماه. خب زن نمیخواد بلا تکلیف بمونه، 3 ماه بلا تکلیف نگرش داشته، خب عده اولش در بیاد، خب چاره ای نبوده. دوباره رجوع کرده، 3 ماه هم در مرحله دوم اینو دوباره که طلاق داد، 3 ماه باز زن به اصطلاح معلق میمونه، نمیدونه چیکار کنه، تا میاد آخرای 3 ماه باز میگه من رجوع کردم. اینو همینطوری نه زندگی میکنه باش، نه اجازه میده که زن ازدواج کنه. یعنی بعضی مردها اینطوری بودن، میخواستن زن رو شکنجه بدن. یکی از شکنجه ها این بود که بیان چیکار کنن؟ زن رو طلاق بدن، 3 ماه صبر کنن، 1 هفته مونده که عدش در بیاد یا 1 روز مونده بگه رجوع کردم، زنمه، بیاره. بعد از 3-4 روز باز طلاق بده، باز این زنه 3 ماه بلا تکلیف بمونه، بعد از بلا تکلیف باز بگه رجوع کردم، بیاره. بعد همینطوری 3 ماه تا 10 سال این زن رو شکنجه بده، یعنی اجازه نده که او ازدواج کنه، خودش هم با او زندگی نکنه. خداوند برای اینکه جلوی این امر گرفته بشه و افرادی که میخوان زن خودشون رو شکنجه بدن نتونن، گفته که اگر شما 3 بار این کار رو کردی، 2 بار یعنی دفعه اول طلاق دادی، دوباره رفتی مراجعه کردی، خب اشکال نداره، هر کس ممکنه این اتفاق براش بیفته که با زنش اختلافی داره، ولی طلاق میده بعد پشیمون میشه میاره. 2 بار هم احتمال داره، یعنی دوباره این زنش رو که آورد دوباره به اختلاف بخورن، دوباره باز طلاق بده. ولی خداوند متعال میفرماید طلاق رو نباید حکم خداست، شما استخفاف کنید. یعنی طلاق اسباب بازی نیست، بازیچه شما نیست هر روز را بیفتی طلاق بدی. حالا 1 بار طلاق دادی، خب دعواتون شده بود، دوباره پشیمون شدی، زن را آوردی، اشکالی نداره، دوباره دعوا اوج گرفت، خب اب نداره، دیدید که باز فکر میکردید میشه سازگاری داره، دوباره طلاق دادی، اینم اشکال نداره. ولی مرحله سوم که رفتی سراغ او و او را آوردی، مثلا شما پشیمان شدی او پشیمان شد، دیگه حق نداری طلاق بدی. اگر طلاق بدی دیگه نمیتونی با او ازدواج کنی، برای اینکه جلوی ظلم گرفته بشه و جلوی استخفاف به حکم خدا گرفته بشه که حکم خدا همینطوری بازیچه قرار داده نشه. برای اینکه این قضیه جلوش گرفته بشه، خداوند متعال در حکمش اینطوری قرار داده که وقتی که سومین طلاق رو دادی دیگه این زن بر تو حرام میشه و امکان ازدواج با او رو دیگه نداری و امکان رجوع هم نداری. یعنی بار سوم که طلاق دادی دیگه حق نداری بگی که من رجوع کردم که دوباره زن رو بیاری، نه. حق نداری که بعدم بری با او ازدواج کنی، حتی این هم امکان نداره. میگم پس چی؟ میگیم ها، باید صبر کنی. دفعه سوم که طلاق دادی، خب چیکار کنم؟ باید صبر کنی که عده این زن تمام بشه، چون دیگه تو حق نداری مراجعه کنی. عده این زن که تمام شد، این زن دیگه آزاد بشه از دست تو. حالا آزاد که شد، ازدواج کنه، ازدواج کنه با یه مرد دیگری. اگر ازدواج کرد با مرد دیگری و زندگیشو ادامه داد، که خب ادامه داده، اگر اون هم به طلاق خورد، اون وقت تو میتونی بری با این زن ازدواج کنی. خب دوباره که ازدواج کردی، باز اگر سه تا طلاق بدی باز حرام میشه، باز باید ازدواج کنه. به اون همسر بعدی که ازدواج میکنه به اون میگن محلل، یعنی اون همسریست که باعث میشه که ازدواج تو با این زن حلال بشه، چون تو دفعه سوم که طلاق دادی این زن بر تو حرام شد، امکان ازدواج نیست. ولی بعد از اینکه با یک همسر زن مرد دیگری ازدواج کرد، این زن در صورتی که طلاق بگیره دیگه بر تو حلال میشه، که انه اون مرد باعث حلالیت این زن بر تو میشه که بخوای بعدم باش ازدواج کنی. این رو عرض کردم دو علت داره این حکم، اونطور که در روایت آمده. یکی این که مردها نتونن زنها رو اسیر کنن، تا 30 سال 40 سال هی طلاق بده، موقعی که میخواد تمام بشه ازدواج کنه باز رجوع کنه، باز طلاق بده، میگه نه، دو بار حق داری این کار رو بکنی، دفعه سوم که طلاق داری دیگه حرامه برای تو. یکی هم این که حکم خدا بازیچه قرار نگیره، هر روز دادگاه پاسخ را بندازن، نه. طلاق بالاخره یه بار دو بار هر روز که نمیشه، انسان چقدر عمر داره که نصف عمرش رو تو دادگاه بگذرونه. این هم حکم خدا نباید استخفاف پیدا کنه. این هم علت دیگری بوده که خداوند متعال اجازه نداده. حالا اگر این کار به 9 بار کشید، یعنی 3 بار طلاق داد، یعنی بار سوم طلاق داد، محلل نیاز داره، یعنی باید ازدواج کنه با شخص دیگری، اونم به عقد دائم. اگر با او ادامه داده زندگیشو که ادامه داده، اگر ادامه نداد و طلاق گرفت، میتونه بیاد همسر تو بشه. با 3 بار اگه تو طلاق دادی باز محلل میخواد، یعنی باید بره با شخص دیگری ازدواج کنه، دفعه 3 بار دیگه میشه حرام ابد. یعنی اینطوری هم نیست که بگی خب حالا با محلل ما کار رو درست میکنیم، هی هر روز طلاق میدیم، حالا نه، تا 9 بار بشه دیگه حرام ابد میشه و امکان ازدواج دیگه به هیچ وجه با این زن وجود نداره. این راجع به 3 طلاقه بود. ولی 3 طلاقه در مذهب اهل سنت، بدعتی که اونها دارن، 3 طلاقه اصلی اینه، این هستش که گفتن که در 1 بار هم میتونه انسان 3 طلاقه کنه. یعنی اگر به همسرش بگه که انت طالق، من تو رو طلاق دادم، این میشه خب 1 طلاق. اما اگر بگه انت طالق ثلاثاً، این میشه 3 طلاق. همین دفعه اولی که طلاق میده دیگه نمیتونه ازدواج کنه. خب این البته بدعت حکم اسلام این نیست، ولی خب اهل سنت بعضی از احکامشون خلافه اون چیزیش که در شیعه و از ائمه اهل بیت رسیده هست. این 3 طلاق اون وقت دردسر ایجاد میکنه برای اهل سنت. چطوری دردسر ایجاد میکنه؟ یه نفر از دست زنش خیلی عصبانی میشه برای اینکه راه ازدواج با او رو ببنده، یعنی به قدری دعوا شدت میگیره که به اون عالمشون میگه که آقا این زن رو اصلا سه طلاق کن، من اصلا دیگه نمیخوام با این ازدواج کنم. سه طلاق کن یعنی چی؟ یعنی اگه طلاق دادی امکان ازدواج من با او دیگه از بین میره، دیگه حرامه. اونم توی یه بار میگه انت طالق سلاسن، میشه طلاق در مجلس واحد. پس از نظر شیعه طلاق در مجلس واحد حرامه، از نظر سنی طلاق در مجلس سه طلاقه در مجلس واحد امکان داره. اون وقت مشکلی که ایجاد میشه این است که تو همون دفعه اول که اینو سه طلاقه کرد دیگه امکان ازدواج با اون نیست. حالا اگه بخواد ازدواج کنه باید چیکار کنه؟ باید این زنه با مرد دیگری به عقد دائم، تازه نه به عقد موقت، به عقد دائم ازدواج کنه. اگر با اون مرد دیگر سازش کرد و زندگیشون ادامه پیدا کرد که خب هیچ، اگر ادامه پیدا نکرد، زن طلاق خواست یا مرد طلاق داد، اون وقت این زن بعد از اینکه طلاق گرفت اون شوهر اول میتونه بیاد دوباره با این ازدواج کنه. حالا اینجا هم پادشاه عصبانی شده بود، خیلی عصبانی شده بود از دست زنش، گفت آقا این اصلا سه طلاقه کنید ما خیالمون راحت بشه، این زنا رو من دیگه نمیخوام. خب اینو سه طلاقه کردن، بعد از مدتی پشیمون شد، گفت نه بابا ما بی خود طلاق دادیم این زنه رو. گفت خب حالا برید پس چی کنید دیگه، زن منو بگید بیاد زندگی کنیم دوباره ازدواج کنم باش. گفت نه دیگه نمیشه، سه طلاقه حرامه. گفت بابا نمیشه چیه، یه راهی پیدا کنید. خب گفتن که هیچ راهی نداره. گفت هیچ راهی نداره یعنی چی؟ بگردید. یه گفت اصلا، گفتش که همه سنی ها اینطوری میگن، بله همه مسلمان ها میگن اصلا راه نداره، این زن تو اگر بخواد دوباره زن تو بشه باید بره ازدواج کنه، باید کسی زندگی کنه، اگر از اون طلاق گرفت تازه تو میتونی باهاش ازدواج کنی. میگه اصلا هیچ کس نمیگه. گفتن نه هیچ کس نمیگه، فقط یه فرقه کوچک گمراه به اصطلاح بدعت گذاره چیزی هست به نام شیعه که اونا میگن که این طلاق به درد نمیخوره. میگه ها همون فرقه خوبه، همونو چیز کنید، همون فرقه رو پیدا کنید ما ببینم اونا چی میگن. ادامه قصه جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.